یه کلام میتونم جواب سوالی که مطرح میکنی اینجوری بگم که نه، هیچ کدوم از اتفاقاتی که گفتی نمیتواند بیفته، تنها و تنها از منظر نگاه من به یک دلیل، این که تئاتر، کلیت تئاتر که جشنواره تئاتر فجرم بخشی از همین کلیت تئاتر، چندان از منظر نگاه سیاستگذاری های کلان فرهنگی ما خیلی مهم تصور نمیشه.
درست.
به دلیل اینکه یک دوره همی حساب میشه. شما ببینید مثلا الان چون قیاس میخوام بکنم با جشنواره فیلم، اتفاقات و حواشی نشست‌های مطبوعاتی جشنواره فیلم فجر مهمتر از اتفاقات جشنواره تئاتر فجر.
بله اشاره کردی. بله بله.
گریه یک بازیگر، پرخاش و خطاب یک خبرنگار به فلان کارگردان، یا مثلا نقد تند فلان منتقد راجع به یک فیلم، مهمتر از کلیت یک جشنواره الان داره محسوب میشه. چرا؟ به دلیل اینکه نگاه کلانی که در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی ما در وزارت ارشاد وجود داره هم جشنواره تئاتر فجر رو خیلی مهم قلمداد نمی‌کنه.
درود بر شما.
نهاد برگزاری جشنواره فیلم و جشنواره تئاتر یک جاست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چطور ممکنه که یک NGO نیمه دولتی نیمه مردمی مثل شهرداری میاد از جشنواره فیلم حمایت میکنه و اون در از سیاستگزاران کلان جشنواره های فجر ما که شامل موسیقی و هنرهای تجسمی و اینا میشن، پیش خودشون نمیگن بسیار خوب شهرداری یا هر نهاد دیگری که میای حمایت میکنی، فقط این حمایت تو صرف جشنواره فیلم نمیشود، یه بخشیش ولو اندک نسبت به جشنواره فیلم میگم، ولو اندک مثلا به تئاتر هم کمک میشه، به هنرهای تجسمی هم میشه، به شعر فجر هم میشه.
درست.
کدوم برند تجاری یا نامواره به قول شما تجاری علاقه من نیست که مثلا بیاد صرف 8 میلیارد تومان بکنه به جای 10 روز جشنواره فیلم فجر 20 روز تئاتر و فیلم فجر رو داشته باشه؟
بله.
حالا امسال با هم همزمان
بله
شد.
بله
معمولا جشنواره تئاتر فجر چند روز زودتر برگزار میشد، یکی دو روز زودتر از جشنواره فیلم هم تمام میشد. کدام برندی علاقه نداره به جای 10 روز 20 روز تبلیغات داشته باشه؟ مشکل اینجاست که ما اصلا دورنمایی برای تئاتر متصور نیستیم. اصطلاح خارجیش ما هیچ ویژنی برای تئاترمون نداریم.
بله.
یعنی شما الان ببینیم به قول خود آقای برهان مران در نشست مطبوعاتی، حتی بنیاد رودکی به عنوان یکی از زیر مجموعه هایی که از وزارت ارشاد هر سال کمک هزینه دریافت میکنه،
درست،
حتی تماشاخانه ایران شهر و خانه هنرمندان که به نوعی وابستگی داره به شهرداری، برای میزبانی نمایش جشنواره تئاتر فجر قرارداد مالی با دبیرخانه میبندن. ببینید این فاجعه ای که من میخوام بگم در تئاتر مون اتفاق افتاده، که امید تاری حرف درستی زد، جشنواره تئاتر فجر یک ویترینی از کلیت اتفاقاتی که در تئاتر مون
بله.
افتاده. جشنواره تئاتر فجر جدا نیست از شرایط موجود تئاترمون، اما حرف سر اینه که واقعا چقدر اهالی تئاتر درش نقش دارن. ببینید اهالی تئاتر چاره دیگری ندارن در حال حاضر. ببینید موزر اینجاست که حتی ما کسانی داریم که سمت مدیریتی دارن در تماشاخانه ها، هم سمت
بله،
مدیریتی
بله.
به مدت چند سال مدیر یک تماشاخانه است، نمیتونه حامی مالی جذب کنه، اما برای تک نمایش خودش میتونه. پس نشان دهنده این که میشه، ولی اونجا نفعش به گروه تئاتر میرسه و جماعت تئاتر، پس بنابراین چون عمده نفعش به شخص من نمیرسه نمیرم دنبالش، ولی یک جایی چون گروه خود منه، چون من کارگردانشم یا من تهیه کنندهشم، بنابراین میرم دنبال حامی مالی، چون نفع عمدهش به خود من میرسه. ببین این معضلات ما یکی دوتانی این یک زنجیره و هم وصلن. منتقدان ما در طول سال، یا به قول امید طاهری رسانه های ما در طول سال پوشش نمیدن، یا آقای کاظمی حرف درستی زدن، در طول سال پوشش نمیدن به یک دلیل بزرگ، به خاطر اینکه خود اهالی تئاتر نمیخوان. چند تا تماشاخانه خصوصی داریم، انجمن دارن، تنها صنف ثبت شده در وزارت کار در مورد حوزه تئاتر انجمن تماشاخانه های
بله.
چرا یک دهم از درآمد، میگم یک دهم از درآمدشون رو صرف برندسازی و اعتبار برای خودشون نمیکنن؟ چرا باید انبوهی برنامه اینترنتی داشته باشیم در حوزه پوشش اخبار و حواشی سینما، یک برنامه تصویری اینترنتی حتی در حد اینستاگرام نداریم برای تئاتر؟ این تقصیر خود ماست، برای اینکه ما حاضر نیستیم حتی نقد همدیگر رو بشنویم.
دقیقا.
یعنی بلافاصله وقتی می‌خوایم نقد کنیم، بعدم میگیم ای بابا نقد نکنیم، ما فردا تو راهروی تئاتر شش تو شش همیم و حالا چی جواب هم دیگه رو بدیم؟ پس بنابراین ایراد عمده نسبت به این واقع خود اهالی تئاتر هستن و بعد سیاست گذاری های کردن.
بسیار عالی. خب اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم و فصل پایانی برنامه پرده آخر رو خدمتتون تقدیم بکنیم. برنامه پرده آخر با سابقه بیش از 10 سال شنوندگان پرپا قرصی داره و خدا رو شاکریم با توجه به واکنش ها و بازخورد هایی که از بدنه مدیریت تئاتر میگیریم، میدانیم که مدیران هم صدای ما رو میشنون. یک بار دیگه این تعرضه رو که در برنامه های پیشین هم بهش اشاره کردم رو شاید برای یادآوری خودم تکرار میکنم و اون این که اگر نقدی داره در این برنامه صورت میگیره از سر دلسوزی است. این برنامه تولید نشده است که خدای نکرده زحمت مدیران در هر عرصه‌ای به ویژه حوزه ضعیف، نحیف، مظلوم و گاهی شاید تو سریخور تئاتر مورد توجه ما به عنوان فعالان رسانه قرار نگیر. از سر دغدغه است اگر گاهی ترش میشوند دوستان مهمان، اگر گاهی بنا به همون خاصیت زندگی، پویایی و جریانسازی تئاتر اوج میگیره صداشون، همه اینها از سر دلسوزی است. پرده آخر به شما تقدیم میشه با محور آسیب شناسی جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گام 38. میزبانی میکنیم با افتخار از امید طاهری، نویسنده منتقد، محمد رضا ایمانیان، بازیگر فعال مستقل در بخش رسانه، و جناب آقای مشتبه کاظمی از اعضای هیئت مدیره دیوار 4. جناب کاظمی عزیز، حرفی که میخوام بزنم شاید حرفی باشه که از زبان شما و همکارانتون در بخش تئاتر خصوصی فراوان شنیدم و شاید ته دلتون بگید که جان و سخن از زبان ما میگوییم. هر جا که در هر نشستی مدیران و مسئولان فرهنگی ما حضور دارن، بی هیچ تردید یکی از کلیدواژه هاشون مسئله حمایت از تئاتر به ویژه در بخش خصوصی. چشمانداز سند توسعه کشورمون رو نگاه میکنیم، مبحث خصوصی سازی تحقق اصل 44 حضور داره. زمانی که قرار است بخش خصوصی فعالیت بکنه در حوزه نمایش، حالا سالهای پیش دستاندازها زیاد بود، الان دیگه از این ور بوم افتادیم، یعنی دیگه نه به محیط توجه میکنن نه به مکان توجه میکنن. من هم میتونم زیر پله خونم روی تابلو بزنم تماشاخانه خصوصی امین خرمی و کار اجرا ببرم با هر شکل و با هر ترتیب بدون هیچ نظارتی. راجع به بعضی از تماشاخانه ها به شکلی خاص صحبت میکنم، وگرنه که دیوار 4 قطعا به عنوان یکی از تماشاخانه هایی که مورد تقدیرم قرار گرفت دارای کارنامه هست و خدای نکرده، منظورم این گونه نیست که چنین سوء استفاده هایی رو داره. آن سوی دیگر هنرمندان خبره ما، هنرمندان شناخته شده ما در ورشه بین‌المللی هم وقتی میشینن میگویند که آقا وظیفه حمایت از تئاتر حتی در کشورهای غربی صاحب تئاتر در خصوصی ترین شکلش باز هم با حمایت نهادهای دولتی هست. مثال میارم، تک جمله میدونم عرضم طولانی شد. سرکار خانم اشتفانی پارت، مدیر جشنواره گروهه آلمان که به عنوان یکی از اعضای مهمان پنجمین بازار بین‌المللی کشورمون بود، گفت جشنواره ما توی دورتموند، یه شهر کاملا صنعتی کارگری برگزار میشه، ما قیمت بلیط‌ها را از 2 یورو بالاتر نمیبریم برای اینکه هر کسی از مردم دلش خواست تئاتر ببینه نگه که پولشو ندارم، ولی جشنواره ما چیزی حدود 1 تا 1.5 میلیون یورو در هر سال هزینه شه. تمام این هزینه رو استانداری، فرمانداری، بخشداری و شهرداری استان دورتموند پرداخت میکنه. چرا بدنه تئاتر خصوصی ما باید با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه‌داره؟
بله، پرسش خیلی جذابی بود واقعا. ببینید، ما یک طرح و برنامه ریزی داریم، یک نتیجه. به عنوان مثال این برنامه داره درش اتفاقاتی میفته، حرفایی زده میشه که نتیجهش بی‌تعارف برای من خیلی مشخص نیست که آیا چه کسی دقیقاً داره از این صحبت‌ها در واقع داره گوش میکنه و چه برداشتی میکنه. بله، نتیجهش بله. در نهایت چی میشه؟ اون چیزی که شما گفتید درسته، قیمت بلیت رو اگر ما بیایم حالا مثلا یک عدد پایینی بذاریم، آیا این قیمت، این قیمت بلیتمون، قیمت تولید رو چه باید کرد؟ ببینید، من حالا بحث آقای ایمانیان فرمودن برنامه سازی، تو بخش برنامه سازی، برنامه سازی پول میخواد، هزینه میخواد. ما داریم راجع به بخش من حداقل دارم راجع به بخش خصوصی بله، دارم صحبت بله. میکنم، تو بخش دیگرش اصلا ورود نمیکنم. یک اتفاقی افتاد، امیدوارم که جناب آقای کرمی هم دعوت بشن یک صحبتی بشه. بودجه امسال، بودجه تئاتر امسال کمتر از بودجه سال پیش بوده.
درست.
این با سند مشخص
بود. بله، طبق صحبت خود آقای کرمی.
ما چه دورنمایی میتونیم داشته باشیم نسبت به بهبود کیفیت تئاتر، مخصوصا حالا در سال آینده، وقتی داریم میبینیم که بودجه تئاتر اساسا کمتر شده؟ خب بودجه تئاتر کمتر میشه، ولی هزینه ها داره چطور میشه؟ هزینه ها داره بالاتر میره. اینو باید با خودمون دیگه حل بکنیم. بخش خصوصی تئاتر در واقع داره همه کارهاش رو یک جورایی خودش انجام میده. بله، کسب مجوز، بوروکراسی های خاص، کارهایی که مربوط میشه به مرکز هنرهای نمایشی، همش در چارچوبه، این درسته. ولی هزینه های دیگه چی میشه؟ هزینه های سالن جدا، هزینه های دکور جدا. خیلی از کارها با طراحی اولیه بی‌نظیر اومده پیش ما و فقط به خاطر نداشتن بودجه تبدیل شده به یک اتفاق مینیمال، اونم به اجبار.
خب پس چرا جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از نام تئاتر خصوصی اینگونه حسن استفاده رو میکنه؟ فکر کنم بهترین واژه‌ای بود که الان میتونستم استفاده کنم.
خب خب حسن استفاده که شما میفرمایید، ببینید ما الان اومدیم چند سالی است که جشنواره تئاتر فجر اومده بخشی رو ایجاد کرده به اسم فجر پلاس.
بله.
خب این فجر پلاس تازه امسال اومده درش داوری اتفاق افتاده. من اشاره کردم وقتی ما میایم تفکیک میکنیم، عملا داریم یک بخش رو به حال خودش رها میکنیم. حالا چند سال طول میکشه همین فجر پلاس آروم آروم بیاد بشه تو بخش اصلی، قرار بگیره در بخش اصلی، همپای بخش اصلی جشنواره.
آقای کاظمی، یه سوالی. همیشه من این معضل رو داشتم. اصلا چرا باید بخش اصلی بشه؟ چرا ما هر جشنواره‌ای که می‌خوایم برگزار کنیم به دور دومش نرسیده، سری می‌خوایم ملی بشه، دور سوم نرسیده بین‌المللی؟ اصلا چرا باید فرج پلاس داوری بشه؟ ببینید، سال گذشته تماشاخانه‌های خصوصی معرفی شدن. بله. عنوان تماشاخانه برگزیده. امسال نمایش‌های تماشاخانه‌های خصوصی بخش فرج پلاس داوری شدن. سال بعد این توقع ایجاد میشه که خب حالا که شما دارین نمایش‌ها رو داوری می‌کنید، خب بیایم بازیگریش هم داوری کنیم، بیایم کارگردانیش هم داوری کنیم، طراحی صحنه‌ش هم داوری کنیم، و اصلا همینجوری داره بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه. بعد به یه جایی میرسیم که لحاظ در اصل ساختاری بزرگ شده، ولی از لحاظ محتوایی، برنامه سازیش و هدف گذاریش همونقدر کوچیک مونده.
بسیار.
چه اصراری وجود داره اصلا فرج پلاس بیاد در بخش اصلی؟ مگه اونیون که داره برگزار میشه بخشای جنبیش اومده وارد بخش اصلی شده؟ جشنواره اونیون داره مکانیزم خودشون میره جلو و بخشای جنبیش همونجوری جنبی موندن، ولی کیفیتشون افزایش پیدا میکنه.
خب من میتونم پاسخ بدم به این سوال؟
تمنا میکنم، بفرمایید.
ببینید، اولا که این بد چیزی نیست، اتفاق بدی نیست. شما دارید اشاره میکنید در بخش اصلی چرا باید بخش بازیگری نداشته باشه، بخش دیگه نداشته باشه. تعداد خیلی زیادی از آدمهایی که دارن در تئاتر کار میکنن در بخش خصوصی دارن فعالیت میکنن، این مشخصه، از رو همون صفحات مجازی، از رو همون درگاه‌های فروش بلیت مشخصه. این آدمها چشم دارن به اینکه فعالیتشون در یک ماه مشخص ارزیابی بشه. این خواسته خیلی زیادیه که اون آدم‌ها، اون تئاتری‌های خصوصی بخوان که مثلا طراحی صحنه‌شون، مثلا بازیگری و بقیه مواردشون ارزیابی بشه و این قضیه بزرگتر بشه. وقتی بزرگتر شد اون موقع و ارزیابی شد، اون موقع ما راجع به کیفیتش میتونیم با هم صحبت بکنیم. نه الان که نه هیچ بودجه‌ای هست، یا اگرم هست فقط در حد رفع و رجوع و در حال حاضر هیچ حمایت درستی هست.
بذار من این وعده رو بگیرم، چون شتاب ثانیه‌ها بر ما افسون شده. امیدوارم که برنامه‌ریزی دوستان هم در حقیقت با وعده‌ای که دارم به شما عزیزان شنونده میدم همخوان باشه. از محمد رضا ایمانیان، از مشتبه کاظمی و از امید طاهری بخوایم که با محوریت اصلا نقد و بررسی بخش تئاتر خصوصی در برنامه به شکل مستقل با ما همراه باشن. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم و اجازه میخوام که در این کمتر از یک دقیقه صحبت امید طاهری را بشنویم.
من موافقم باهات که حتما یک برنامه راجع به این در واقع بحث بذاریم. ببینید، ما باید یک تعریفی، باز تعریفی از این دوتا واژه تئاتر خصوصی و تئاتر دولتی داشته باشیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که تئاتر همه جای دنیا با حمایت دولت اتفاق میفته. ما تئاتر خصوصیمون هم نمیتونه به لحاظ مالی کاملا مستقل باشه، چون اون موقع خطر ابتذال درش به وجود میاد.
حتما من این قول رو میدم و ممنون از دوستان که پذیرفتن. از شما دوستان عزیزم که تا این لحظه با برنامه خودتون پرده آخر با محور آسیب شناسی 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر همراه بودید، بی نهایت سپاسگزارم. من امین خرمی میزبان شما به همراه امید طاهری نویسنده و منتقد، محمد رضا ایمانیان بازیگر فعال مستقل رسانه‌ای و مشتبه کاظمی از اعضای هیئت مدیره دیوار چهارم، تماشاخانه دیوار چهارم که منت گذاشتن بر سر برنامه خودشون پردی آخر حضور پیدا کردن تا فرصت شنیدن داره بعد، شما عزیزان رو به خدای بزرگ و یگان و منان میسپارم. پیتر شومان بنیانگذار گروه تئاتر نان و عروسک جمله جذاب و جالبی داره: بد نیست ما هم به این جمله با زاویه دید فرهنگ خودمون نگاهی متفاوت داشته باشیم. میگه که تئاتر یک ضرورته، چیزی شبیه نان. یا علی.
از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم، سپاسگزاریم از توجه شما شنوندگان ارجمند. امیدوار هستم که همچنان همراه ما باشید در این بخش تا ساعت 22 که در خدمتون خواهیم بود. و اگر که شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو هستید، حتما مستحضرید که ما گفتگویی داشتیم با مرکز گیلان، با گزارشگر مرکز گیلان حدود ساعتی قبل، و اجازه بفرمایید که باز هم تعقیب کنیم، دنبال کنیم که در پی ریزش برف سنگین در استان گیلان چه آسیب‌هایی به این منطقه وارد شده و چه کمک‌هایی شده است. این بار با سرکار خانم مریم شیرزاد، گزارشگر از مرکز صدا و صدای صدا و سیمای گیلان صحبت میکنیم.
سلام عرض بشید.
سلام عرض میکنم و بسیار سپاسگزار که به هر صورت ما صحبتی داشتیم با همکار شما، اما اجازه بفرمایید که بپرسیم از شما چه اطلاعات جدیدی میتونید در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار بدید و چه همکاری های بیشتری شده انشالله برای رفع مشکلاتی که در استان گیلان هموطنان عزیز ما باش درگیر بودند.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای قائدی و همه همکاران و هموطنان نازنینم از استان گیلان، مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت، و همه هموطنان نازنینم و هم استانی های خوبم. خدا رو شاکرم و از شما خیلی سپاسگزارم همتر آقای دهنوی که به هر حال خیلی پیگیر هستید جریانات برقی و مشکلات استان و سایر هموطنان عزیز و نازنین ما رو. خدا رو شکر مشکلات برطرف شده و با توجه به این که حتما مستثر هستن هموطنان و نازنین ما که سه روز گذشته برقی سنگینی در محورهای اصلی و فرعی استان گیلان در شهرها و روستاهای مختلف پیش آمد و بارید، این نعمت الهی که متاسفانه هم در مرکز استان هم در برخی از نقاط گیلان مشکلات زیادی رو به وجود آورد که تخمین زده شده در ارتفاعات و برخی از روستاهای گیلان حدود 2 متر برف باریده، در مرکز استان ما حدود 1 متر و خدا رو شکر که با شما صحبت میکنم 90% مشکلات برطرف شده و هیچ راه اصلی مسدودی ما در استان نداریم. فقط محور اثارم به خلخال بوده که اون هم ظهر امروز در واقع این مسیر هم به همت مسئولین عزیز استانی و روستایی خدا رو شکر باز شد. آقای اسلامی وزیر راه وارد استان شدن 2 روز گذشته و همینطور دکتر نوبخت که کمک رسانی ها و مشکلات رو بر این که در واقع برطرف بشه تسریعش کردن و خدا رو شکر الان که با شما صحبت میکنم هیچ راه مسدودی نداریم، فقط 10% باقی مانده، اون هم در ارتفاعات گیلان در مسیر شرق و غرب گیلان هست که اون هم دوستان در حال برطرف کردنش هستن. 10% از برق استان هم که قطع هست مربوط میشه به روستاهای گیلان. در حال حاضر که با شما صحبت میکنم برای سفر به گیلان هیچ مشکلی ندارید، همه محورهای منتهی به استان ما کاملا باز هست.
خب البته با دقت نظری که شنوندگان ارجمند ما دارند
بله.
شاید به این سفرها بپردازند، ولی باز هم تاکید میکنیم که بایستی مواظبت بیشتری دارند.
بله آقای قائدی، گیلان به خاطر اینکه خب استان مهمان نوازی است، خب با توجه اینکه برفش و زمستانش هم خیلی قشنگه، خیلی ها دوست دارن بیان استان ما رو از نزدیک ببینن، اما فعلا تا هفته بعد هم توصیه نمیشه مگر اینکه حالا سفر ضروری یا خاصی باشه، اونم اول باشه 141 هماهنگی لازمی رو بفرمایید، بعدا انشالله قدمتون همین چشمان است. شمی همه خداحافظی کنم اگر مطلبی نمانست.
خواهش میکنم، در حال حاضر آنچه که در اولویت هست برای استان گیلان من استدعا میکنم شما بله. اشاره بهش داشته بودید.
محورهایی که به سمت روستاهای استان هست اونم در حال بازگشایی، مشکل حاد و خاصی نداریم خدا رو شکر. از پیگیری های شما همه همکاران نازنین هم مسئولین کشوری و استانی هم بی نهایت سپاسگزارم.
خیلی ممنون سرکار خانم مریم شیرزاد از صدا و سیمای مرکز گیلان با ما صحبت میکردن. ممنون هستم و باز هم اگر اطلاعات جدیدی بود انشاءالله که در اختیارمون میگذارید.
سلامت بودید، ممنونم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با گزارشگر مرکز گیلان در مورد آسیب‌هایی که به گیلان وارد شده است در پی اون برف سنگین صحبت کردیم. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که با ما همراه هستید. رادیو گفتگو همچنان از شما عزیزان تقاضا می‌کند که با همون در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون را از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند. عرض کنم خدمتون که دوستان عزیز اجازه بدین بریم سراغ حکایت هایی از گلستان سعدی
در برنامه کوتاهی که به عنوان پندانه تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم از رادیو گفتگو.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوش دارو دارد، اگر بخواهی باشد که قدری ببخشد. و گویند آن بازرگان به بخل معروف بود. گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوان مرد گفت اگر نوش دارو خواهم دهد یا ندهد، و اگر دهد منفعت کند یا نکند. باری خواستن از وی زهر کشنده است. هرچه از دونان به منت خواستی در تن افزودی و از جان کاستی. و حکما گفتند اگر آب حیات فروشند فی المثل به آب روی، دانا نخرد که مردن به علت به از زندگانی به مزلت. اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترش روی.
از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما را در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. و از شما عزیزان دعوت میکنم رأس ساعت 16 به برنامه شعبده شوم توجه بفرمایید. بررسی عرفان‌ها و معنویت‌های نوپدید، ریشه‌های پیدایش